دوم و دوم بهتر از اول هست. ولی در مورد علتش باز هم برمیگرده به اینکه آیا این سخت بیشتر هفته های اول اتفاق افتاده یا اینکه هم سه ماهه دوم. یعنی ما بیشتر دنبال این میگردیم که یه الگوی جنینی و یا ساختمانی و یه کروموزومی جنین رو به عنوان علت سخت داشته باشیم یا سه ماهه دوم مسائل مادری. و یکی از مواردی که باز هم اینجا تاکید میکنم که میتونه علت سخت رو ارزیابی بکنه بررسی محصولات حاملگی که دفع شده. معمولا هم زوجین به این مورد، یعنی اینقدر دیگه دچار ناراحتی و دچار سرحال هزینه هایی هم که صرف کردن، دیگه متاسفانه به این مرحله که میرسن تمایلی برای این که بخوان بررسی بکنن حالا علت سخت چی بوده ندارن.
بله.
به خصوص من تاکید میکنم اگر که سخت بالای 10 هفته هست، این رو حتما بفرستن برای بررسی هم سایتوژنتیک، یعنی بعد داخل نرمال سالین، داخل یه ظرف نرمال سالین، نه فرمالین که باعث بشه ترکیبات جنین در واقع از بین بره، برای بررسی سایتوژنتیک، برای این که این جنین آیا از نظر کروموزومی سالم بوده یا نه، و اینکه به هر حال علت سخت رو متوجه بشیم چی هست داشته باشیم.
ضمن تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات خوب شما، وقت دیگه برای ادامه بحث نداریم، وقت ما رو به اتمام است، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. از شما تشکر مجدد میکنیم و شما را به خدای متعال میسپاریم و شما شنوندگان عزیزم بابتی که ما را همراهی کردین ممنون. امید است که این مباحث مورد توجه و اهتمام شما قرار گرفته باشه و مخصوصا خانم ها و خواهران و مادران گرامی. امید است که بازم این مباحثه در جلسات بعد با ما همراه باشین. با شما هم خداحافظی میکنیم. خداوند یارو یاورتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله، معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاف یک داره جمع و جون کنم.
آها، خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
مونه زبالایی که در اطراف است جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها، تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دستکال ما ببینه. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
برای من سرآغازی به معنای سرانجام، معنای سرانجام. از این خواب زمستونی شبیه غنچه پا میشم، دلم گرمه که با خورشید دوباره هم صدا میشم. دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه. امید آغاز این راه رهایی نقطه آخر، حقیقت داره پس عشق و باید باور کنم، باور کنم، باور. منم مثل پرستوها که بر میگردن از صحرا، دارم ابرا رو میشمارم به شوق دیدن دریا. دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه. من از آینه میپرسم مسیر روشنی ها رو، دوبار از چهره میگیرم، میخوام زیبا بشم از نو. یارم آرزو دارم برای بودن و موندن، دوباره خوندنی میشه کتاب لحظه های من، دوباره خوندنی میشه کتاب لحظه های من. دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه.
از همراهیتون با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خلقا و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی هم بزن سفر الی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالت.
ایران گشت.
به
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز برنامه ایران گشت، سلام بر شما. قبل از شروع برنامه، میلاد فرخنده حضرت معصومه سلام الله علیها، خواهر بزرگوار امام رضا علیه السلام را حضور شما تبریک عرض می‌کنیم. امروز در ایران به نام روز دختر هم نامگذاری شده. این روز را به تمام دختران مسلمان تبریک عرض می‌کنیم. عزیزان همراه، سفر به شهرهای سرسبز و زیبای استان مازندران و استفاده از مناظر طبیعی و آب و هوای معتدل این استان بسیار دلنشین و شادی بخش است. در برنامه امروز سفری به شهر ساری، مرکز استان مازندران و شهرستان ساری داریم. از شما دعوت میکنیم که در این سفر با ما همراه باشید. شهرستان ساری از مهمترین مناطق استان مازندران به حساب می آید و یکی از جذابترین و زیباترین مناطق شمالی کشور ایران محسوب می شود. این شهرستان از شمال به دریای خزر، از شرق به شهر بهشهر، از جنوب به رشته کوههای البرز و از مغرب به شهرستانهای قائمشهر و سوادکو محدود است. رودهای متعددی نیز در شهرستان ساری وجود دارد. از جمله رودخانه تجان که 140 کیلومتر طول داره و در نهایت به دریای خزر می‌ریزه. رود نکا نیز یکی از رودخانه‌های مهم ساری است و اراضی شمال شرقی شهر ساری را سیراب می‌کند. در شهرستان ساری صنایع رونق بسیار زیادی دارند. از عمده‌ترین صنایع شهرستان ساری می‌تونیم صنایع غذایی، صنایع چاپ و انتشار، صنایع اشیاء کاوچویی، صنایع تهیه اشیاء فلزی، صنایع نساجی، صنایع چوب، صنایع چرمسازی، صنایع شیمیایی، صنایع غیرفلزی معدنی، پنبه، روغن نباتی، آرد، شیر پاستوریزه و مشتقات آن را نام ببریم. کشاورزی و دامداری اساس اقتصاد مردمان منطقه ساری را تشکیل می‌دهند. ساری با علت خاک حاصلخیز و آب کافی از کشاورزی خوبی برخوردار است. آب کشاورزی از رودخانه‌ها، چشمه‌ها، دره‌ها و چاه‌های ژرف تأمین می‌شود. محصولات عمده کشاورزی این شهرستان گندم، جو، برنج، پنبه، توتون، ذرت، تربار، مرکبات و دانه‌های روغنی است که اکثراً به شهرهای دیگر صادر هم میشن. به علت مجاورت با دریا، محصولات دریایی این شهرستان هم قابل توجه بوده و ماهیگیری در این شهرستان از رونق خوبی برخوردار است. شهر ساری مرکز شهرستان و استان مازندران از شهرهای قدیمی ایران است. بر اساس منابع مکتوب، شهر ساری را در سده یکم هجری قمری سپهبد فرخان حاکم تبرستان یا همون مازندران کنونی به نام پسرش سارویه بنا کرد. شهر ساری حوادث تاریخی بسیاری را بر خود دید است. منصور خلیفه عباسی این شهر را فتح کرد و مسجدی در آن ساخت. در سال 260 هجری قمری یعقوب لیث صفاری این شهر را تصرف کرد. سپس شهر به دست اسماعیل سامانی افتاد و در دوره کوتاه آل زیار و آل بویه به ساری دست یافتند و در سال 426 هجری قمری محمود غزنوی وارد ساری شد و در سال 795 هجری تیمور لنگ مردم مازندران و از جمله مردم ساری را قتل عام نمود و شهر نیز از حملات مغول در امان نماند و ویران شد. بعدها در دوران صفویه پادشاهان صفوی به ساری علاقه خاص نشان دادند و در زمان شاه عباس صفوی این شهر رو به آبادانی نهاد و با ساختن عمارت‌های دولتی و ایجاد راه و ساختن پل بر روی رودخانه تجان بر زیبایی آن افزوده شد. در زمان آقا محمد خان بنیانگذار سلسله قاجار، ساری به عنوان پایتخت انتخاب شد و عمارت‌ها و باغ‌هایی در اطراف شهر ایجاد شد که به آبادانی بیشتر آن کمک کرد. امروزه شهر ساری از نظر اداری و بازرگانی نقش مهمی در سطح استان مازندران دارد و به دنبال احداث راه‌های جدید ارتباطی در این ناحیه و تأسیس فرودگاه یکی از مراکز مهم استانی در سطح ایران به شمار می‌رود و یکی از مهمترین مراکز گردشگری ایران به حساب می‌آید. ساری از مناطق پرباران ایران است و در تمام فصول سال با بارندگی روبروست. هوای شهر در تابستان و زمستان با بخار آب همراه است و از این رو دارای هوای مرطوبی است و همین رطوبت هوا از یخبندان‌های زمستانی جلوگیری می‌کند و طبیعت بسیار زیبا و سرسبز را ایجاد کرده. در شهر ساری علاوه بر جاذبه‌های طبیعی بسیار زیبا مثل سواحل دریای خزر، دشت ناز ساری و جنگل‌های سرسبز، آثار تاریخی ارزشمندی هم وجود دارند. از جمله میدان ساعت در مرکز شهر، مقبره ملا مجدالدین، گنبد امامزاده یحیی، برج سلطان زین العابدین و مسجد جامع را میتونیم نام ببریم. از آثار ارزشمند برجای مانده از دوران صفویه مجموعه خزرآباد میباشد که بخش‌های مختلفی از باقی مانده یک کاخ، حمام مخروبه و یک مسجد را در بر دارد. دوباره ماه رونشو بمونه بشوی بلاله من تاریک چشم سو بمونه بشوی بلاله بای لمبا جگیره رو کفم ده چیم دنیار کم ده بازه رونشو یه هم رو دارم ده شلر تازه کم ده چه خاره سون قدیم یه پیش میشیم یارونه یار بباشیم دل قرار بباشیم دل قرار بباشیم یارونه یار بباشیم دل قرار بباشیم. شما دوستان عزیز با برنامه ایران گشت از رادیو دری همراه ما هستید. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان منتظر دریافت پیامک های شما عزیزان هست. همون رقم که می دانید و از اسم برنامه پیداست، ما در برنامه ایران گشت سفر می کنیم به استانها و شهرهای مختلف ایران و با دیدنی ها و آثار تاریخی آنها آشنا می شیم. در برنامه امروز به شهر ساری در استان مازندران آمدیم. همراه ما باشید. میدان ساعت یک میدان بسیار بزرگ و معروف در شهر ساری است که از مشهورترین جاذبه‌های گردشگری این شهر می باشد. در این میدان یک برج ساعت عقربه‌ای با صدای زنگ ناقوس قرار دارد که بعد از هر تغییر ساعت به تعداد رقم‌های ساعت به صدا در می آید. این برج ساعت در سال 1309 هجری شمسی به وسیله محمد علی حمیدی و میدان در سال 1355 ساخته شده است. در بافت قدیمی شهر ساری خانه‌های تاریخی ارزنده‌ای مثل عمارت رمدانی‌ها، عمارت ناظری‌ها، عمارت فاضلی و عمارت تاریخی کلبادی وجود دارند. دوستان عزیز، در این لحظه می‌خوایم شما را با خانه یا موزیم کلبادی بیشتر آشنا کنیم. خانه تاریخی کلبادی خانه متعلق به منوچهرخان کلبادی است که قدمت آن به دوره قاجار و حدود 150 سال پیش باز می‌گردد و امروزه در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته. سبک معماری این عمارت برگرفته از معماری قاجاری بوده و دارای دو بخش اندرونی و بیرونی است. شاهنشین طبقه دوم این عمارت زیباترین بخش آن محسوب می شود و هنرهای تزئینی دوره قاجاری به خوبی و در اوج زیبایی در آن به کار رفتند. قسمتی از این کاخ را به موزیم تاریخ شهر ساری اختصاص دادند. داخل موزیم آثار تاریخی با عمر 7000 سال دیده می شند که جنس آنها فلز، سفال، شیشه و سنگ است و از زمان قبل از تاریخ تا اواخر دوره قاجار مازندران و ایران را در بر می گیرند. در شهر ساری در کنار پاساژها و مراکز خرید مدرن بازارهای متعدد سنتی مثل بازار ماهی فروشا، بازار ترکمنا و بازار نرگسیه وجود دارند. معمولاً گردشگرانی که به شهر ساری سفر می کنند با خرید سوغاتی مثل صنایع چوبی، انواع جاجیم و گلیم و سفال و بافته های حصیری از فروشگاه ها و بازارهای داخل شهر ساری خاطره سفر به این منطقه زیبا را برای خود ماندگار می کنند. دوستان عزیز همچنان با ما همراه باشید، چون میخواییم که در ادامه سفرمان به شهر ساری شما را با بازار نرگسیه ای شهر بیشتر آشنا کنیم. قدیمی ترین بازار استان مازندران بازار نرگسیه ساری می باشد. این بازار قدیمی بسیار شلوغ و پر رفت آمد است. در بازار نرگسیه ساری انواع ملزومات بافندگی به فروش می رسند. جالب است بدانید که این بازار به نوعی بورس کاموا به حساب می آید و به نام شهر کاموای شمال ایران نیز شناخته می شود. علاوه بر اینها در بازار نرگسیه ساری انواع کالاها مانند پوشاک، کفش و کیف، طلا و جواهر، پارچه و بسیاری چیزهای دیگر به فروش می‌رسند. بازار نرگسیه ساری در مجاورت کاخ تاریخی متعلق به آقا محمد خان قاجار قرار دارد و بخشی از مسجد جامع ساری نیز در این بازار است. بخشی از بازار نرگسیه هم به عنوان بازار طربار فعالیت دارد. وجود طبیعت زیبا در اطراف شهر ساری باعث ایجاد پناهگاه‌های حیات وحش در این منطقه شده است. از جمله پناهگاه حیات وحش سمسکنده در 5 کیلومتری شرق ساری با مساحت حدود 1000 هکتار و پناهگاه حیات وحش دشت ناز با 55 هکتار وسعت در 29 کیلومتری شمال شهر ساری را می‌توانیم نام ببریم. پناهگاه حیات وحش سمسکنده یکی از زیستگاه‌های مهم حیوانات و پرندگان این منطقه است و تنها بازمانده جنگل‌های جلگه‌ای در این منطقه محسوب می‌شود. این پناهگاه به منظور حفاظت از گونه قرقاول ایران مورد شناسایی کارشناسان قرار گرفته است. در بخشی از اراضی این پناهگاه نیز تعدادی گوزن زرد ایرانی نگهداری می‌شوند. پناهگاه حیات وحش دشت ناز هم به عنوان زیستگاه موقت گوزن زرد ایرانی و محل تکثیر و پرورش آن مورد استفاده قرار می گیرند. گفتنیست گوزن زرد ایرانی یکی از انواع بسیار نادر گوزن در سطح جهان است. دشت ناز به جهت تنوع گونه های گیاهی هم بسیار حائز اهمیت بوده و بیش از 447 گونه گیاهی را در خود جای داده است. اطراف این منطقه حصارکشی شده و بازدید از آن با مجوز سازمان محیط زیست در تمام سال به جز در فصل زایش گوزنهای زرد یعنی فصل بهار آزاد است. باداب سورت نیز از زیباترین جاذبه های طبیعی شهرستان ساری است. باداب به معنی آب گازدار و سورت به معنی شدت و تندی است. باداب سورت چشمه پلکانی تراورتنی بی‌نظیر در ایران و کم نظیر در جهان است که واقع در روستایی در بخش چاردانگه شهرستان ساری می باشد. چشمه های باداب سورت شامل دو چشمه با ویژگی های کاملا متفاوت از نظر رنگ، مزه، بو و میزان آب موجود در آنهاست. یکی پر آب، بسیار شور و عمیق که خواص درمانی دارد و دیگری ترشمزه و نارنجی رنگ که در اطراف آن رسوبات آهن مشاهده میشند. این چشمه توسط سازمان میراث فرهنگی ایران در سال 1387 پس از کوه دماوند به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. ثبت جهانی این باداب نیز پس از پاموک‌کاله ترکیه به عنوان دومین چشمه آبشور جهان بوده است. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. در ادامه سفر به استان مازندران در برنامه آینده شما را با شهر بابل آشنا خواهیم کرد. تا آن زمان خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. همراه میشویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
الهی، دنیا سراب است، دل بیتاب است و دریای چشم بیاب، اما تو مهربانی، امید خسته دلانی، پناهگاه بی کسانی، نهایت آرزوی آرزومندانی. دستم را بگیر، دریچه طلوع را بر من بگشای و در لحظه های ناب حضور جامی از نور به من ارزانی دار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم شما دوستان عزیز، شنونده های خوب و مهربانان همدل. در جمع شما شنونده های خوب و مهربان در یک روز خجسته افتخار داریم که برامه را با عشق تقدیمتان بکنیم و عرض تبریک داریم همین اول برامه با مناسبت سال روز ولادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها.
موقع دلم راهی قم می شود، در حرم امن تو گم می شود. امه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک. کسر نوری به کبیر قومی، آب حیات دل این مردمی، آب حیات در این مردمی. امه سادات بگو کیستی، فاطمه یا زینب سانیستی. از سفر کرم و بلا آمدی، یا که به دنبال رضا آمدی. شبین مست حضورم کنی، با خبر از وقت ظهورم کنی. چاره ما ساز که بیاوریم، گر تو برانی به که روی آوریم، گر تو برانی به که روی آوریم.
خوشحال میشیم که برنامه امروز رو بشنوین، برای ما پیام هم بفرستین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. پیشکش شما برنامه امروز با این بخش. واژه های نور. سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه های زندگی ساز.
Thank you.
امام رضا علیه السلام می‌فرمایند قرآن ریسمان و رشته مستحکم و دستگیره نیرومند و راه روشن و تعالی بخش خداست که انسان را به سمت و سوی بهشت رهنمون می‌شود و از گرفتار شدن به آتش جهنم نجات می‌بخشد.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، در تشهد نماز میگوییم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، من گواهی میدهم که هیچ معبودی جز خدا نیست، او یگانه است و شریکی ندارد. عبارت لا شریک له که در تشهد می‌خوانیم در آیه 163 انعام آمده. شریک که در فارسی هم استفاده می‌شود سه بار در قرآن تکرار شده. بجز آیه 163 انعام که عرض شد، در آیات 111 اسراء و 2 فرقان هم آمده ولم یکن له شریک فی الملک، برای او شریکی در حکومت نیست. عزیزان، جمع کلمه شریک می شود شرکا. این کلمه 37 بار در قرآن کریم تکرار شده. در آیات 62 و 74 سوره قصص آمده
و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون،
و روز قیامت خداوند مردم را ندا می دهد و می فرماید کجا هستند شریکانی که برای من تصور می کردید؟ در آیه 41 سوره قلم دوبار کلمه شرکا تکرار شده. ام لهم شرکا فلیأتوا بشرکائهم ان کانوا صادقین، آیا برای آنها شریکانی وجود دارد؟ پس اگر راست میگویند شریکانشان را بیاورند. کلمه شرکا در قرآن غالبا در رد شرک و بت پرستی و نیز رد خرافات مشرکین استفاده شده. در آیه 64 قصص می‌خوانیم
وقیل دعوا شرکاءکم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم،
به آنان گفته شد شریکانتان را فرا بخوانید، مشرکان آنان را صدا زدند ولی آنان جوابشان را ندادند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر فی دار السلام. خير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه در وادی نور.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز، در برنامه امروز با سوره مبارکه قصص آشنا می شویم. این سوره جزء سوره های مکی قرآن است، هرچند اکثر مفسران نزول آیه 85 این سوره را که به پیامبر وعده می دهد در آینده به زادگاهش برگردانده می شود را مدنی نامیده اند. سوره مبارکه قصص در شرایط نازل شد که مؤمنان در چنگال دشمنان مورد اذیت و آزار قرار می گرفتند و چون از لحاظ تعداد همواره کمتر از دشمنان و مشرکان بودند، این شکنجه ها نموده بیشتری می یافت. به همین دلیل بیان داستان حضرت موسی علیه السلام و نجات اقلیت قوم بنی اسرائیل از چنگال فرعونیان که به نسبت مورد آزارهای بیشتری قرار می گرفتند می توانست تسلای خاطر برای مسلمانان و امید رهایی برای آنان باشد. قصص معروف ترین نام این سوره مبارکه است که این کلمه در آیه 25 این سوره آمده است. قصص جمع قصه و به معنای داستان هاست و از آنجا که در این سوره داستان های آموزنده بسیاری آمده است، قصص نامیده شده است. تا سین میم نام دیگری است برای سوره مبارکه قصص که در برخی از روایات نبوی به آن اشاره شده است. داستان قارون و سرنوشت شوم او یکی از داستان‌های مطرح شده در سوره مبارکه قصص است.
فخسفنا به و بداره الارض فما کان له من فئت ینصرونه من دون الله.
موضوعات اصلی سوره مبارکه قصص عبارتند از بیان حقایق در خصوص دعوت حضرت موسی، استکبار و برتری طلبی فرعون و اذیت و آزار قوم بنی اسرائیل توسط فرعون، اشاره به وزارت هارون، فصاحت و بلاغت او در همراهی موسی و حضور در دربار فرعون، ترسیم و تبیین سرنوشت نهایی و عاقبت امر دو گروه نیکان و بدان و تسلای خاطر پیامبر و بشارت به فتح و پیروزی و بازگشت به زادگاهش.
من
دوستان ارجمند، آنچه که تقدیمتان شد آشنایی مختصر بود با سوره مبارکه قصص. امید که از دوستان خداوند باشیم و در کنف حمایت او قرار بگیریم و روی فقر و ناامنی را نبینیم.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، شنونده برنامه درودی نور هستید. در این لحظه با شأن نزول آیات 1 تا 7 سوره روم آشنا میشیم.
داستان آیات. در دوران خسرو پرویز، پادشاه سلسله ساسانیان، جنگی طولانی میان ایرانیان و رومیان در گرفت. در حدود سال 607 میلادی، دو سردار معروف ایرانی به نام شهربراز و شاهین و قلمرو روم شرقی حمله کردند. پادشاه روم که کشورش یکی از دو ابرقدرت آن روزگار بود، با تکاپو افتاد و یوحناس را به فرماندهی لشکری بزرگ برگزید و برای رویارویی با لشکریان ایران، لشکرش را به شام که سپاه شهربراز تا آنجا پیشروی کرده بودند فرستاد. جنگی خونین در گرفت که ماه‌ها به طول انجامید و سرانجام ایرانیان پیروز شدند. از سوی دیگر، همزمان با این یورش بزرگ، کوبنده و برقاسا، سپاه شاهین به شهر مستحکم آمیدا وارد شد و ارمنستان و گرجستان را یکی پس از دیگری گرفت. با تصرف کامل قفقاز، شاهین به سوی آسیای صغیر شتافت. آنان با هجومی منظم به ایالات غربی آسیای صغیر، آنها را یکی پس از دیگری گشودند و به نزدیکی قسطنطنیه، پایتخت روم شرقی رسیدند، به طوری که امپراتوری روم شرقی تا آستانه انقراض پیش رفت. مشرکان مکه و دشمنان اسلام از پیروزی ایرانیان بسیار خوشحال شدند. آنان این پیروزی را با فال نیک گرفته و دلیل بر حقانیت آیین شرک به شمار آورده و گفتند همان گونه که ایرانیان بر رومیان غلبه کردند، پیروزی نهایی نیز از آن ماست و تومار زندگی محمد به زودی پیچیده خواهد شد و آیین ما پیروز می شود. در این زمان آیات 1 تا 7 سوره روم نازل شد و قاطعانه فرمود:
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم. رومیان مغلوب شدند و این شکست در سرزمین نزدیکی رخ داد، اما آنان پس از این مغلوبیت به زودی غلبه خواهند کرد. در چند سال همه کارها از آن خداست، چه قبل و چه بعد از این شکست و پیروزی، و در آن روز مؤمنان به خاطر پیروزی دیگری خوشحال خواهند شد، به سبب یاری خداوند، و او هر کس را بخواهد یاری می دهد و او صاحب قدرت و رحیم است. این وعده ایست که خدا کرده و خداوند هرگز از وعده اش تخلف نمی کند، ولی بیشتر مردم نمی دانند. آنها فقط ظاهری از زندگی دنیا را می دانند و از آخرت غافلند.
دوستان عزیز، لیسبون دانشمند فرانسوی میگه عده‌ای میخواستند بعضی از سوره های قرآن را برایشان ترجمه کنم. من هم سوره کوتاهی را انتخاب کردم که از یگانگی خداوند میگوید، یعنی سوره توحید را. این سوره و موسیقی آن آنچنان زیبا بود که برای من شاعر بسیار مهم بود. همچنان سوره فاتحه الکتاب را که درباره جهانی بودن خداوند است ترجمه کردم. با این ترتیب بود که جهانی بودن و یگانگی خداوند مرا به این نتیجه رساند که این دین مردمی ترین و منطقی ترین دین برای از بین بردن ناآرامی ها و مشکلات جوانان امروزی است.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان.
تشکر که شنونده برنامه در وادی نور هستین. دل و جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 10 تا 16 سوره انسان با صدای استاد احمد نعینه.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
متكئين فيها
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 10 تا 16 سوره انسان بود با صدای استاد احمد نعینه.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در جمع شما دوستان عزیز هستیم. لیلا جان ناصری از مشهد بر ما پیام فرستادن، نوشتند که سلام، به نظر من ما باید هر روز حتما هر چقدر که میتونیم قرآن بخونیم، چرا که قرآن ما را با مفهوم و معنای زندگی آشنا میکند و در نهایت کمک من خواهد کرد که رسالت من را در دنیا بشناسیم.
بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحنايا وقلوب لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي زنا نور الحنايا والضلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي زنا.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در بخش بعدی برنامه جناب آقای شجاعی همکارمان با ما خواهند بود.
تفسیر
روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 112 و 113 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين.
ما او را به اسحاق پیامبری از شایستگان بشارت دادیم.
وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين.
ما به او و اسحاق برکت دادیم و از دودمان آن دو افرادی بودند نیکوکار و افرادی آشکارا به خود ستم کردند.
قرآن در آیات قبل به اسماعیل فرزند ابراهیم علیه السلام اشاره داشت و در آن آیات از اسماعیل به عنوان نوجوانی صبور و بردبار یاد کرد، اما این آیات درباره فرزند دیگر حضرت ابراهیم یعنی اسحاق است که خداوند وعده پیامبری او را به حضرت ابراهیم داده بود، پیامبری که همچون دیگر پیامبران از صالحان و نیکان روزگار خود بود، لذا لطف و عنایت ویژه الهی شامل حال او شد، لطفی که قرآن از آن با تعبیر برکت یاد کرده است. برکت در همه چیز، در عمر و زندگی، در نسل و ذریه، در اندیشه و مکتب، زیرا برکت به معنای خیر ماندگار و با دوام است. یکی از آن خیرهای ماندگار این بود که پیامبران بنی اسرائیل از نسل اسحاق بودند، البته پیامبر اسلام از نسل اسماعیل بود. در انتهای این آیات می‌فرماید البته همه فرزندان از نسل اسحاق نیکوکار نبودند، بلکه گروهی نیز ظالم و گناهکار بودند. این از مقتضیات اراده و اختیار بشر است که با وجود وراثت پاک می‌تواند گزینه‌های نادرست را انتخاب کرده و راه خلاف را در پیش گیرد. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که در خاندان پیامبر نیز ممکن است فرزندان نااهل وجود داشته باشند. داشتن پیوند نسبی یا خانوادگی با پیامبران یا انسانهای پاک و درستکار لزوماً به معنای هدایت یافتن افراد نیست. ممکن است پدر از برگزیدگان درگاه خدا باشد ولی فرزند او از راه حق منحرف باشد. و نکته دیگر این که دعای حضرت ابراهیم در مورد فرزندان و دودمانش زمینه دریافت بسیاری از الطاف الهی در اسماعیل و اسحاق و نسلهای بعد آنان شد. ما نیز همواره برای صالح بودن شایستگی فرزندان و نسلهای آینده خود دعا کنیم. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وقدر بی شکران. شکران یا ربی
شکران، هدیت قلبی شکران.